بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 207، سطر 14. الحدیث الخامس: به اسناده عن محمد بن زید قال جئت الى رضا علیه السلام اسأله عن التوحید فاملا علی الحمد لله فاطر الاشیاء انشاء و مبتدعها ابتداء بقدرته و حکمته، لا من شيء فيبطل الاختراع ولا لعلة فلا يصح الابتداء، خلق ما شاء كيف شاء متوحدا بذلك لإظهار حكمته و حقیقت ربوبیته. این حدیث دو بخش داره، یک بخشش همین است که الان خونده شد، بخش دیگرش در حدود 3 صفحه دیگه مطرح میشه و توضیح داده میشه انشاءالله. راوی میگه من از امام درباره توحید سوال کردم. سوالش روشن نیست چی بوده، چون درباره توحید ممکن سوالهای مختلفی بتونیم داشته باشیم، ولی از جواب امام معلوم شد که سوال چی بوده. سوالش این بوده که در عالم دو تا کثرت موجوده، یکی کثرت اوصاف الهی، یکی کثرت افعال الهی. این هر دو کثرت هم مرتبط به خدا هستند. چطور این دو کثرت خللی به وحدت خدا وارد نمی کنند و خدا رو متکثر نمی کنه؟ چرا هنوز هم توحید هست؟ چرا با وجود اوصاف متکثره و چرا با وجود افعال متکثر هنوز گفته می شود که خدا واحد است؟ اوصاف متعدد موصوف رو متعدد می کنه، ولو شخص موصوف رو متعدد نکنه، ولی لااقل حیثیات موصوف رو متعدد می کنه، حیثیات کمالی موصوف رو متعدد می کنه. و افعال متعددم حیثیات صدوری رو متعدد میکنه، یعنی این مصدر باید دارای حیثیات متعدد باشد تا بتواند سوادر متعدد داشته باشه. پس هم کثرت افعال منشأ کثرتی در فاعل میشود، هم کثرت اوصاف منشأ کثرتی در موصوف میشود. و ما در اوصاف الهی و افعال الهی کثرت رو میبینیم. چطور این کثرت خسارتی به وحدت خدا وارد نکرده؟ سوال از توحید کردم یعنی این، که سوالش برمیگرده به دو تا سوال. یکی این که کثرت افعال چرا توحید رو به هم نمیزنه، دوم این که کثرت اوصاف چرا توحید رو خراب نمیکنه. لذا امامم دو جواب به اون میدهن، یکی مربوط به افعال الهی، یکی مربوط به اوصاف الهی. صدور افعال را از خدا تشریح میکنه که چگونه است. صدوری است که باعث کثرت مصدر نمیشه. صدور هست، این سوادر از واجب تعالی صادر میشن، ولی و کثیر هم هستن، ولی این صدور به نحوی است که کثرت سوادر باعث کثرت مصدر نمیشه. مصدر همچنان واحد است با اینکه سوادر از اون کثیرند، چون نحوه صدور نحوه خاصی است. بعد امام نحوه صدور رو بیان میکنه. این در بخش اوله. بخش دوم باز اوصاف بیان میشه، بعضی اوصاف کمالی بیان میشه، بقیه اوصاف به ما واگذار میشه که با تبیین این چند صفت بقیه اوصاف رو هم خودتون تبیین کنید و در مجموع بیابید که اوصاف هم کثرتشون باعث تکثر واجب نمیشه. الان بحث ما در بخش اولی که ایجاد چگونه از خدا ساده، چگونه از خدا حاصل شده که باعث کثرت او نمیشه. امام در این قسمت اشاره میکنن که 3 جور ایجاد داریم یا 4 جور. یکی اختراعه، یکی ابتداء با عینه، ابتداء با همزم نوشته میشه، یکی ایجاده یکی خلقه. حالا شاید خلق و ایجاد رو بتونیم یکی حساب کنیم که بشه مجموعا سه تا، نتونیم یکی حساب کنیم خب میشه چهار. اینا رو وقتی توضیح بدیم معلوم میشه که کثرتی در کار نیست. من این ستا رو توضیح میدم، توضیح مختصر، مفصلش در شرح خود قاضی سعید میاد. این توضیح مختصر مطلب رو حل میکنه، بعد که خواستیم مفصلش کنیم اون حل شده بهتر روشن میشه، ولی با همین مختصر مطلب حل میشه. خداوند اشیاء رو به وجود عقلیشون واجد است، وجود عقلی. وجود عقلی چند تا خصوصیت داره، یکی که دفعیه، تدریجی نیست، چون مسبوق به استعداد نیست. تا این استعداد به تدریج به فعلیت منتهی بشه، پس وجود عقلی میشه وجود دفعی. این الان در بحث ما نقشی نداره، این خصوصیت که مال وجود عقلیه که دفعی بودنه، این در بحث ما نقشی نداره. خصوصیت دوم که مهمه اینه که وجود عقلی وجود جمعیه، یعنی تمام موجودات وقتی به وجود عقلی موجود باشن همه میشن واحد. مثل این که هزار مسئله که در توضیح المسائل نوشته شده به وجود عقلی در ملکه این مجتهد موجودن و ملکه مجتهد وجود واحده. اصلا وجودات عقلی همه وجود جمعیه. وقتی که از درجه عقل تنزل میکنه حالت جمعیت ازش گرفته میشه، متکثر میشه. و این مهمه، همه موجودات به وجود عقلی در ذات خدا هستن و ایجاد کثرت نمیکنن. چرا؟ چون وجودات جمعند، پراکنده نیستن. اما چگونه اینا در ذات هستند؟ آیا ایجاد میشن؟ یا به محض ذات موجود میشن؟ ایجاد نمیشن. وقتی خورشید رو خداوند ایجاد میکنه، خورشید شعاعش رو ایجاد نمیکنه، یا اون نوری که در درونشه ایجاد نمیکنه، اون نور هست، ذاتش رو تشکیل داده. پس اون نور به محض ذات موجوده، نه با تابش خورشید که اون که فعلی است. بله شعاع با تابش خورشید درست میشه، ولی اون نوری که در قرص خورشیده که ذات خورشید تشکیل میده، اون دیگه ایجاد شدنی نیست، موجوده. نه خورشید با یک عملی و با یک تلاشی اون رو ایجاد کنه. ممکنه بگیم این شعاع رو ایجاد کرد، ولی اون که روشنی که در قرصشه دیگه نمیتونیم بگیم ایجاد کرد. میگیم به محض ذات خورشید این نور موجود شد. وجود عقلی اشیا، وجود عقلی اشیا که حقیقت همه اشیاست، در واجب تعالی هست و اصلا ذات واجب تعالی حقیقت الاشیاء. که صدرا هم میگه بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها، همه اشیاء، ولی هیچ یک از اونها نیست. یعنی هیچ یک به طور مستقل نیست، یعنی انسان نیست، فرس نیست، شجر نیست، چی نیست و چی نیست، اما همه چی هست. همه چی هست یعنی حقیقت همه چیز هست، اون تنزلات نیست. تنزلات بالاخره تنزلن و به لحاظ تنزل بودن غیر او هستند، ولو به لحاظی که آیت او هستند و او رو نشون میدن عین اونن، نشون دهنده اونن، اگر عین اون نبودن که نمیتونستن نشونش بدن، اما به لحاظ این که متنزلن غیر او هست. اما وقتی همه اشیا حقیقتشون رو جمع کنید، این حقیقت به وجود واحد میشه خود واجب. پس واجب تعالی حقیقت الاشیاء نه اشیاء، حقیقت الاشیاء. مثل این که ملک اجتهاد، اینا با مثال توضیح میدیم، بیش از مثال دسترسی نداریم. مثل این که ملک اجتهاد حقیقت این مسائل، خود این مسائل نیست، خود این مسائل همون است که توی با مرکب رو کاغذ نوشته شده یا با صوت از دهان این مسئله گو بیرون میاد، این خود مسائل. اما حقیقت مسائل همون ملک اجتهاد این مجتهده. حقیقت شی با خود شی از این جهت مساویه که بالاخره از کردیم خود شی که تنزل آیته و اونو نشون میده، اما به لحاظ حقیقت بودن و رقیقه بودن فرق دارن. شعاع خورشید حقیقت خورشید نیست، تنزل از خورشید و دقیقه خورشید، اما اون نوری که قرص خورشید تشکیل داده اون حقیقت خورشیده و همونم منشأ شده برای این شعاع، همونم منشأ شده برای این تنزلات. پس خداوند حقیقت الاشیاء است، یعنی وجود عقلی اشیاء که حقیقت اشیاء از خداست. بازم تکرار میکنم، نه خود اشیا خدا باشد. این تهمتیست که به عرفا زده میشه که عرفا میگن خدا اشیا از اشیا خدا هست. هیچ وقت عرفا نمیگن اشیا خدا هستن و نمیگن اشیا جزء خدا هستن، نه کل خدا هستن نه جزء خدا، بلکه تنزلند و او حقیقت این هاست و حقیقت با حقیقت فرق داره. خب به محض وجود ذات وجود عقلی اشیا موجودند. خب الان اینجا تکثر درست شد، این یه نوع وجود بر اشیا، وجود عقلی اشیا منشأ تکثر در خداوند نشد، به این بیانی که گفته شد. میام پایین تر در این وجودی که الان توضیح داده شد که وجود عقلی اشیاست، هیچ چیزی به عنوان مصدر دخالت نمی کنه، حتی علم، حتی قدرت. این تو نیست که خدا اعمال قدرت کند و این حقایق الاشیا یا حقیقت الاشیا وجود بگیره. حقیقت الاشیا شد ذات واجه. این تو نیست که خدا با اعمال قدرت ذات خودش رو درست کنه. تازه ذاتی هست که اعمال قدرت میکنه، نه ذات با اعمال قدرت درست میشه. پس این حقیقت الاشیاء که وجود عقلیست، برای وجودش هیچ واسطه نمیخواد، حتی علم خدا هم واسطه نیست، قدرت خدا هم واسطه نیست. این تقریبا وجوده نه ایجاد. اشیاء موجودن به محض ذات بدون دخالت علم و امثاله. بس سنگینیه، اونطور که باید بفهمیم بفهم که یه وقت شرک و کفر از توش در نیاد. اینجا جای لغزشه، خیلی جای لغزشه. گمان میکنم اگه به توضیحی که عرض کردم دقت شده باشه، دیگه کفر و شرک و اینا از توش در نمیاد انشاءالله. همه مطالب رو با مثال فهمیدیم، چون چیزی دیگه در اختیارمون نبود. یکی از اعتراضاتی که بر عرفا میشه که زیادم روی این اعتراض پافشاری میشه اینه که عرفا مطلب ندارن، همه حرفاشون رو با مثال بیان میکنن. خب حالا بعد از اونا سوال کنیم راه دیگری هست که عارف از اون راه استفاده کنه؟ غیر از این راهی نیست. مطالب با مثال بیان بشه. خدا که مثل نداره که مثلش رو بگیم نشون بدیم بعد از این مثل منتقل به خدا بشه. مثال داره، آیت داره، ما از آیاتش ما آیات رو باید بگیم. تازه خودمونم بارها گفتیم، یعنی عرفا بارها گفتن این مثال هایی که ما میزنیم یک جهت مقرب داره و هزاران جهت مبعد داره. شما به اون جهت مقربش توجه کنید، مبعدش رو بزنید کنار. وقتی مثال میزنیم به موج و دریا، خب موج جزی از اون دریاست، حالتی از حالات دریاست، در حالی که ما جزی از خدا نیستیم، حالتی از حالات خدا نیستیم. اینا مبعدهای مثالهای ماست. این مبعدها رو توجه کنید. فقط ما در این مثالی که میزنیم آیتیت مرادمونه، که اون موج نشون میده آبی هست، این نوری که در آینه افتاده نشون میده منیری هست، همین اندازه ما منظورمونه. نه اینکه این نور از سنخ اون منیره، نه اینکه این نور همون منیر یا جزء اون منیر، اینا رو نمیخوام بگیم. مبعدا رو باید توجه کنیم. این کسانی که بر عرفا اعتراض میکنن همه رو نگاه میکنیم، ببینیم میره سراغ مبعدا، میگه این مثالا چیه زدی، این مثالا این تفاوتا رو داره. خب خود ما که معترفیم این تفاوتا رو داره. فقط به مقرب توجه کنیم میبینیم مشکلی نیست. خود اسلام آیتیت خلائق الله رو قبول کردیم و ما بیش از این انتظار بیش از این نمیگیم، عرفا بیش از این نمیگن، آیتیت میگن. منتها تعبیر به آیت نمی کنن، تعبیر به مظهر می کنن، تعبیر به مجلا می کنن. این تعبیرات می کنن. چه بیره تعبیر عوض کنه؟ تعبیر دست ما عوض کردن چه بیره؟ من اینجا این داره توضیح میدم برای اینکه از می کنم مطالب مطالب خطرناکیه. اینجا باید توضیح داده بشه. بارها من گفتم، دوباره پیش بیاد تکرار می کنم. البته مرحوم قاضی سعید هیچ توضیحی نمیده، میگه اینها موجودن به محض ذات بدون دخالت، همینو میگه، بیش از این توضیح نمیده دیگه. بقیه شو من از جای دیگه آوردم توضیح داد. و شاید اگر توضیح نده راحت تر باشه، چون خواننده نمیفهمه. وقتی نفهمید اشکال هم نمی کن. وقتی بازش میکنی یه چیزایی میفهمه، ممکنه خطا بره و اشکال کنه. این که عرفا حرفاشون مختصر گفتن شاید یه زیادش هم میباشه که هر کس هر کسی متوجه نشه که اشکال کنه. بعد وارد بخش بعدی میشه. این رو اسمشو میذاره اختراع. اسم اینو میذاره اختراع. این در واقع میگه ایجاد نیست که بگیم موجد باید دارای حیثیات کثیره باشد تا بتواند این کسرات رو ایجاد کند. اولا کسراتی نیستان ایجادی نیست. پس این وضع رو این یکی روشن شد که وجود عقلی اشیا منشأ وجود تکثر در واجب وجود کثرت در واجب تعالی نمیشه. میام سراغ وجود نفسی اشیا که ابتداء با اینه. وجود نفسی اشیا به محض ذات نیست، بلکه ذات به علاوه علم، قدرت، حکمت، اینها همه دخالت میکنن تا وجود نفسی برای اشیا پیدا بشه. توجه میکنید که واحد منشأ نشد، واحد همراه این اوصاف منشأ شد، اگرچه این اوصاف عین اون واحده ولی به لحاظ وصف بودن متعددند. البته ما بحث وصف بودن اونها رو هم در فراز دوم روایت مطرح میکنیم، کثرت رو اونجا از بین میبریم، ولی الان بالاخره این کثرات ظاهره هست که ملاحظه میکنید خداوند با علم و قدرت و حکمتش این موجودات نفسی رو یا موجودات رو در مرتبه نفس میآفرینه، چون همه این موجودات هم مرتبه عقلی دارن، همه موجودات که تو این جهانن و به وجود مادی موجودن، هم مرتبه عقلی دارن هم مرتبه نفسی دارن. حالا مرتبه عقلیشون بنابر نظر کسانی که عقول عالیه رو قائلند، مرتبه عقلی متعدد میشه. یه مرتبه عقلی در الهه، یه مرتبه عقلی در عقل اوله، یه مرتبه عقلی در عقل دومه، یکی در عقل سومه، هم توی بیان پایین یه مرتبه در عقول عرضیه. اینا درجات مختلف از وجودات عقلی موجودات هست. اما کسانی که عقول قبول ندارن، وجود عقلی رو منحصر وجود عقلی موجودات رو منحصر میکنن به همون وجود عقلی که موجودات پیش خدا دارن، دیگه وجود عقلی دیگه وجود نداره. علی حال وجود عقلی اشیا پیش خدا پیش در نزد همه مقبوله، چه کسانی که عقول عالیه رو قبول دارن چه کسانی که عقول عالیه رو قبول ندارن، همه معتقدن که وجود عقلی اشیا پیش خدا هست. یعنی اصلا نمیتونن بگن خدا عالم به اشیا نیست. نمیشه کسی بگه خدا عالم به اشیا نیست. خدا عالم به همه اشیا هست. عالمه یعنی چی؟ یعنی عالمه یعنی حس میکنه اشیا به وجود محسوس اونجا هستن، به وجود متخیل اونجا هستن، یا به عالی ترین وجودشون که وجود عقلیست اونجا هستن. مسلم به عالی ترین وجودی که وجود عقلیست هستن، نه به وجود حسی، نه به وجود خیالی و نه به وجود مادی، بلکه به وجود عقلی. پس همه قبول دارن که اشیا به وجود عقلی پیش خدا هستن، منتها چگونه هستن در اختلافه. این بیانی که من عرض کردم که چگونه هستن، بیان صدرا بود که خوب بسیط لقه کن در اشیا بلسی بشه. مشرا یه جور دیگه میگن وجود عقلی اشیا پیش خدا هست، اشراق یه جور دیگه میگه، ولی همه قبول دارن که وجود عقلی اشیا پیش خدا هست، و الا خدا عالم به اشیا نمیشه، چون عالم به اشیا باید وجود عقلی داشته باشه، به همون نبی که هست. اما وجود نفسی، وجود نفسی در عالم دیگری است، این دیگه در نزد خدا حاضره، ولی ذات خدا دیگه نیست، این بیرون ذاته که وجود نفسیه. وجود نفسی یه نوعی به ماده ارتباط داره و خداوند مجرد محض ارتباط به ماده مستقیماً براش نیست، به توسط وسائط شد. لذا ما واسطه رو در اینجا لحاظ کردیم، گفتیم علم واسطه، قدرت واسطه است، حکمت واسطه است، این چیزا رو واسطه کردیم. اینجا یه نحوه ایجاد صرف میکنه، ولی نه ایجاد اصطلاحی، اینجا تقریبا ایجاده، یعنی به محض ذات نیست که ذات موجود باشه این وجود عقلی هم موجود باشه، اینطور نیست، بلکه ذات ایجاد میکنن، نه به محض ذات این وجود نفسی حاصل باشد، بلکه ذات که موجود است با این اوصافش ایجاد میکند، با اوصافش ایجاد میکند این وجودهای نفسی اشیا. اینم دقت کنید، واسطه تکثر در خدا نمیشه، چون واسطه هایی که این اشیا رو ایجاد میکنند علمند، قدرتند، حکمتند که این ذاتند. اینو باید در فراز دوم روایت بیان کنیم که این اوصاف این ذاتند، این اوصاف تکثری در ذات واجب تعالی ایجاد نمیکنه. پس ایجاد اینها هم واسطه کثرت نمیشه. این دو قسم، پس مخترعات رو بیان کردیم، مبتدعات هم بیان کردیم. مخترعات به نفس ذات موجود بودن، مبتدعات به توسط صفات ذاتی موجود شدن، ولی هیچ کدوم ایجاد تکثر در واجب تعالی نکردن. کثرت به ظاهر به نظر میسه، بعدن حلش خواهیم کرد، اصلا بعدن حل میکنیم، یعنی بعدن بیان میکنیم که این اوصاف کثرتی برای واجب تعالی ایجاد میکنه. الان که این اوصاف دخالت میکنند، الان شائبه کثرت هست، ولی بعدن که بحث اوصاف رو مطرح میکنیم و ثابت میکنیم که اوصاف کثرتی در واجب تعالی ایجاد نمی کنند، کثرت فقط کثرت مفهومی است، اونجا روشن میشه که در این بخش دوم هم تکثری در واجب ذات واجب راه پیدا نکرده، یعنی در ایجاد موجودات به وجود نفسی نیز کثرت در خدا راه پیدا نکرده. بعدن بیان میشه. من قبل از اینکه وارد اون توضیح دو قسم دیگر یعنی خلق و ایجاد بشم، یه مطلبی رو باید توضیح بدم چون اصطلاح اختراع و ابتدا در اینجا مطرح شد، جا داره که من اینو توضیح بدم که این اصطلاح به این بیانی که گفتیم در فلسفه مطرح نیست. در فلسفه اختراع و ابتدا طور دیگه مطرح میشه و معنای دیگری داره. و اینو بارها عرض کردیم که عیبی نداره لفظی در اصطلاحی معنایی داشته باشه، در اصطلاحی دیگر معنای دیگر داشته باشه. این اختراع در اصطلاح فیلسوف این معنا داره، در اصطلاح روایت اون معنا داره. ابتدا هم همینطور. این اختلاف بین فیلسوف و روایت نیست، اشکال و فلسفه نیست، چون هر کسی حق داره لفظی رو در اصطلاحی که خودش جلب میکنه به کار ببره. فقط وظیفش اینه که اعلام کنه اصطلاح من اینه و فیلسوف اعلام کرده اصطلاح من اینه. اینو نمیگن مخالفت با روایت داشتن. در معنا اگر مخالف با روایت بشه مخالفته، در اصطلاح و لفظ اگه بخواد مخالف بشه مخالفت نیست. ابتدا یعنی ابدا یا ابتدا در کلام فیلسوف بالاتر از اختراعه. ابدا عبارت از این است که شیئی را ایجاد کند بدون ماده و بدون مدت. ولی اختراع این است که شیئی را ایجاد کند بدون مدت ولی با ماده، نه بدون ماده. احداث هم این است که شیئی را ایجاد کند با ماده و با مدت. ما ایجادمون احداثه، چون هم ماده داریم هم مدت داریم. افلاک ایجادشون اختراعیه، چون ماده دارن مدت ندارن، مدت رو میسازن. نه خودشون صاحب مدت باشن و امر زمانی باشن، خودشون فوق زمانند. عقول نه ماده دارند نه مدت دارند. عقول ابداعی هند، افلاک اختراعی هند، موجودات مادی هم محدث هند. الان کتم عدم رو نمیخوام اطرف، بعدا دوباره برم گردم همینا رو میگم. خب اینا تقریبا روشن شد که ابداع و اختراع در کلام فلاسفه اصطلاح دیگریست غیر از ابداع و اختراع در کلام روایت. این روشن شد اینجا. خب من مطلب رو ادامه بدم. باز ابداع و اختراع رو میخوام به یه صورت دیگه معنا کنم که در روایت هم همینطور معنا شده. این خارجه که من دارم عرض میکنم طولانی میشه، ولی عیبی نداره چون همه مطالب باید روشن بشه. اگه بخوام تیکه تیکه بگم اینا رو به هم مرتبط نکنم شاید یه جاهایی مخفی بمونه. همه رو مرتبطن میگم. حالا اینا خلاصه بحثه ها، مفصلش رو بعدا میاد. این که انقدر طول میکشه تا خلاصه شه. بعد وقتی که باره تفصیل شدم تیکه تیکه میگم، وقت اشکالی نداره که چون تمام روابط مطلب معلوم شده دیگه اگه تختیش کنیم به جای برخورد میکنم. ایجادش سه جور محتمله که یک جورش باطله، دو جورش واقعه. نه تنها باطل نیست بلکه واقع هم شده. این سه جور اینه: ایجاد من لاشی، یک ایجاد من لاشی، چیزی رو از لاشی ایجاد کند، یک. دوم ایجاد من شی، مثل این که ماها رو از نطفه ایجاد میکنه، نطفه رو از خاک ایجاد میکنه، با هاکزا یه چیزی از یه چیزی گرفته میشه، میشه ایجاد میشه. برای اولی مثال نزدم، ایجاد منلاشه مثال نزدم چون فرض باطلیست، مثال نزدم. سوم ایجاد لا منشه، اولی بود منلاشه، سومی هست لا منشه. این خیلی فرق میکنه که لا رو بعد از من بیاریم یا قبل از من بیاریم. در اول لا رو بعد از من آوردیم، گفتیم ایجاد میکند من لا شه. در این سومی لا رو قبل از من داریم میاریم، ایجاد میکند لا میشه. این سه با مثال هم بریم، مثلا خداوند عقل و میافرینه، هیچ چی در جهان نیست جز خود خدا. عقل و آفرید از رو چی آفرید؟ نه از چیزی او رو آفرید، نه با الگو و نمونهی که در اختیار داشت عقل و آفرید. این لامنشه، عقل آفریده شده لامنشه. این سه قسم رو لازم کنید. قسم اولش باطله، البته ایشون میگه قسم اول باطله، یعنی مرحوم قاسمی میگه قسم اول باطله. ابن سینا قسم اول رو، ابن سینا با ملا صدر هر دوشون قسم اول رو به دو قسم تقسیم میکنن، یعنی دو جور معناش میکنن. بنابر یک معنا برمیگرده به قسم سوم، بنابر یک معنا میشه باطل. یعنی حرف ابن سینا و حرف قاضی سعید مخالفت نداره، هر دوشون یه چیز میگن، منتها اونا بیشتر تفصیل میدن. اونا قسم اول رو دو جور معنا میکنن، یه معنا رو ارجاع میدن به قسم سوم، یه معنا رو باطل میکنن. من الان تفصیل نیستم، این بحث رو نمی کنم، وقتی وارد تفصیل بحث شدم ان شاء الله این عرض میکنم. خب پس این قسم توجه کنید، خلق من لا شی، خلق لا من 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 شی، خلق ایجاد، ابداع، همونی که خودشون فرمودن اختراع، ابداع به اصطلاح فلاسفه، اختراع به اصطلاح روایات. این اختراع لا من شی، ایجاد لامنشه میشود اختراع، و همچنین ایجاد لامنشه میشود ابتداء، ابتداء با این. هر دو مشترکن در این که لامنشه اند، هر دو مشترکن در لامنشه بودن. فرقشون اینه که اختراع به محض ذاته، هیچی وساطت نمی کنه، حتی علم و قدرت، اما ابتداء به ذات و وساطت این اوصاف، یعنی قدرت و علم و حکمت و امثال ذلک. فقط فرقشون اینه، و الا از جهت اینکه هر دو لامنشه‌اند فرقی ندارن، هر دو لامنشه‌اند از این جهت مشترک. خب حالا روشن شد که اینا چگونه خلق میشن، اما به چه جهت خلق میشن؟ خود موجود عقلی ابداعی؟ نه، الان بحث در خلق که خدا داریم، خدا چگونه خلق میکنه. ما هم گاهی از اوقات تخیل میکنیم، ما هم تخیل که میکنیم صورتی رو ایجاد میکنیم. این صورت مرکب از چیزی گرفته نشده، خود مرکب به بسط ترکیبش، ولو اجزایش رو از بیرون دیدیم بر ترکیب کرد، ولی خود ترکیبیشو میشه که با چیزی گرفته نشده. البته بعیده این هم از چیزی گرفته شده، یعنی نمونه نداریم برای خلق لامنشه، نمونه ضعیفی در خودمون داریم، نمونه ضعیف، ولی نمونه نداره. اونی که خلق لامنشه میکنه فقط خداست. ما هممون یه جوری منشه این خلق میکنیم، منشه این یعنی لااقل از روی الگو خلق میکنیم، لااقل از روی الگو، ولو ماده نداشته باشه از روی یه چیزی خلق میکنیم، ولو یه چیزی رو به صورت دیگه در نمیاریم. یعنی میخوام عرض کنم ماده ای رو منقلب نمیکنیم به یه شکل دیگر که مثلا خاک بشه نطفه، نطفه بشه انسان، ولی از روی الگوی این صورت رو میسازه. خداوند نه، وقتی میخواد عقول رو بیافرینه یا مثلا همون وجود عقلی اشیا که واجدش هست، نه این که از روی الگوی اینا رو واجد میشه و نه هم چیزی در اختیارش هست که از روی اون چیز اینا رو بسازه، یعنی اونا رو تبدیل، اون چیز رو تبدیل کنه به اینها. یعنی مثلا پس اون خاکی در اختیارش باشه تبدیل کنه به نقطه، نه الگو در اختیار دارد نه اون ماده رو در اختیار دارد، با وجود این میسازه. یعنی او اختراعش همون لامشه صریح، لامشه کامله. ما لامشه میسازیم اما لامشه کامل نیست، فقط الگو ممکنه نداشته باشه، الگو داریم، ماده ممکنه نداشته باشه. بله خدا باقی میسازه، پایین تر از کدام، هیچ کدومشون اینطور نمیتونه لامشه بسازن، همه لااقل الگو رو دارن. حتی ما که مثلا خالق صور در قوه متخیل خودمون هستیم الگو داریم. بله همه لااقل الگو رو دارن، اگر چه ماده رو نداشته باشن. مثلا ما این صورتی که میسازیم از روی ماده نمیسازیم، یعنی یه چیزی رو تبدیل به چیز دیگه نمی کنیم، ولی الگو گرفتیم از این مخلوقات جهان، بعد یه ترکیبی، یه تفصیلی، یه کاری، یه تصاویری درش میکنیم، یه صورت جدید ساخته میشه. چه صورت جدیدی که ما میسازیم ماده نداره ولی الگو نمونه داره. خداوند حتی اون الگو نمونه هم در اختیار نداشته و اشرا ساخته، که اون اختراع او خیلی قوی تر از اختراع ماست. این اختراع با اختراع کامله، اختراع ما اختراع ناقصه. برای اختراع الهی ما اصلا نمونه نداریم، فقط همین مثال هایی داریم که عرض کردم برها که این مثال ها ناقص هست. ماده نیست و مدت هست، این عکسمونی که من گفتم، ماده هست و مدت نیست، اینو من گفتم. فلک ماده داره ولی مسبوق به مدت نیست، خودش سازنده مدته، عکسش اصلا تصور نداره. عکسش که مدت باشه ماده نباشه تصور نداره. بله هر دو باشه میشه، هر دو نفس باشن میشه، ماده باشد و مدت نباشد اینم میشه، عکس این نمیشه. چهار فرضه، یه فرضی که اصلا باطل، سه فرض دیگه اش میشه. خب بله ما اختراع ابتدا را از حیث روایت داریم توضیح میدیم. بعد در ضمن توضیح فلسفی را هم عرض کردم که یه وقتی خلط نکنه. ببینید ما الان دو جور اختراع ابتدا را توضیح داده، در خود روایت هم دو جور توضیح داده. یه جور این بود که اختراع به محض ذات است و ابتدا به ذات با واسطه اوصافی مثل علم و قدرت و امثال ذالک است. این یه توضیح بود. یه توضیح دیگه این که ابتدا اختراع لا من شیئنه، ابتدا هم لا من شیئنه، در این جهت مشترکه. در یه جهت فرق میکنم، فرق شما توضیح ندادم هنوز، آمدم فرق توضیح بدم، سوال کردید باقی مون، حالا الان فرقش توضیح میدم. آیا شیء رو که خلق می کند خداوند لعلتن خلق می کند یا لذات همون شیء خلق می کند؟ انسان رو خلق کرده، برای چی خلق کرده؟ برای اینکه انسان انسانه یا برای اینکه انسان به کمال برسه؟ حتما برای اینکه انسان به کمال برسه. خودش فرموده خلق کردم تا عبادت کند، یعنی من رو بشناسد و از طریق شناخت من به کمال برسه. پس ما لعلتن خلق شدیم، اما اون وجود عقلی اشیا، وجود عقلی اشیا که به محض ذات موجودند، اونها لعلتن خلق شدند. لعلتن خلق شد، یعنی بپرسیم، البته تعبیر به خلقم خوب نیست، من از ما ناچاری دارم میگم، بپرسیم که این وجود عقلی اشیا برای چی آمده؟ برای خودش. یعنی این ذات چرا موجود است؟ چون این ذات است، نه جهت دیگری ذکر کنی. پس لاله علتنه. در وجود این نفسی هم همینطور میگیم، اونا هم میگیم لاله علته، اونا هم میگیم لاله علته، موجودن لا من شی و لاله علته. خب ملاحظه کنید، نتونستیم درست بین اون قسم اول و دوم فرق بذاریم. اینو دقت کنید، نتونستیم فرق بذاریم. هر دو لامن شیء، هر دو لامن شیء هستند، هر دو لاله علت هستند. فقط فرقی که گذاشتیم این بود که یکی رو وجود عقلی گرفتیم به محض ذات، یکی رو وجود نفسی گرفتیم که با دخالت صفات وجود گرفت. فقط فرق این، تونستیم این فرق رو بذاریم. لذا قاضی سعید میگه صادر به توسط اختراع و ابتدا یا یک چیز یا دو چیز، خیلی برای ما مشخص نیست. از بعضی قرائن به دست میاد یک چیزه، از بعضی قرائن به دست میاد دو چیزه. اونجا که دو چیزه، یکی رو میکنه عقلی، یکی رو میکنه نفسی، ولی نمیتونه ثابت کنه که دو چیزه، نمیتونه ثابت کنه که یک چیزه. میگه احتمال داره اون چه که صادر میشود به این دو نحوه صدور، یعنی به صدور اختراعی و صدور ابتدایی، ابتدایی با این، ممکنه یک چیز باشه، ممکنه دو چیز باشه. اگر دو چیز است اون وقت فرق می‌ذاریم بینشون، میگیم یکی وجود عقلی داره، یکی وجود نفسی داره، یا به عبارت دیگر یکی به محض ذات موجود است، یکی با دخالت صفات موجود است. نه اول بعد که نفس و عقلش میکنید معلومه دو چیزه، نه قبل از این که نفس و عقلش کنید. مخترع و مبتدع دو چیزه یا یک چیزه؟ ایشون میگه از بعضی قرائن به دست میاد که یک چیزه، از بعضی قرائن به دست میاد که دو چیزه. اگر دو چیز باشه یکیشو باید عقل قرار بدیم، یکی نفس کنه. بله این در وقتی، این در وقتی که دو چیز باشه. ابتدا شک میکنه که دو چیزه یا یک چیزه، ابتدا شک میکنه، میگه یا دو چیزه یا یک چیز. بعد اونجایی که دوتا باشه این فرقا رو میزنه، اونجایی که دوتا باشه میگه منشأ یکی ذاته، منشأ یکی صفاته، پس این دوتا فرق میکنه. یا به تعبیری دیگه یکی عقل یکی نفسه، عقل و نفس فرق میکنه. چه ما تعبیر به عقل و نفس کنیم، چه تعبیر کنیم به این که وجود این شی به محض ذات است و وجود او به دخالت صفات است، فرق حاصل میشه. ایشون قبل از اینکه این فرق را حاصل کنه شک میکنه، میگه که مخترع و مبتدع یک چیزی یا دو چیزه. اول احتمال یک چیز میده ولی بیان نمیکنه که اون یک چیز چیه، نمیدونه. بعد احتمال دو چیز میده، اون وقتی که احتمال میده دو چیز باشه فرقشو میگه. دو جورن فرق بیان میکنه، یکی این که این دو چیز یکیشون به محض ذات حاصل است، یکی به دخالت صفات حاصل است. این یه نوع فرقه. یه فرق دیگه این که یکی وجود عقلی داره، یکی وجود نفسی داره، که این دوتا فرق هر دو نحوه بیانند و الا شاید به یه جا برگردند. اونی که به محض ذات حاصل میشه وجود عقلیه، اونی که با دخالت صفات حاصل میشه وجود نفسیه. پس توجه میکنید که این تشکیک ها هست، چون برای ما خیلی روشن نیست که ابتدا و اختراع که هر دو نحوه و کیفیتی از کیفیات، از کیفیات ایجادن، آیا یک صادر دارن یا دو صادر. اگر دو صادر داشته باشن بین دو صادر باید فرق بذاریم و به یکی از این دو بیان فرق بذاریم. خب این مطلب تموم شد. من دو قسم از اقسام ایجاد رو که یکی اختراع بود یکی ابتدا بود توضیح دادم. قسم سوم ایجاده. قسم اول اختراع شد، قسم دوم ابتداء شد، قسم سوم میشه ایجاد. موجودات مادی تماماً با این قسم به وجود میاد که هم منشئن هستند هم لعلتن هستند. خب این متکثرها اینا تکثری در واجب ایجاد نمی کنن. اون دو قسم که ایجاد نکردن، این یک قسم چی؟ مادیات چی؟ این رو هم ایشون بیان میکنه، ایجاد ول مشیته. و این حرف خیلی مهمیه و حرف خیلی خوبیه. فلسفه هم همین رو میگن، میگن ایجاد همه موجودات مادی با واسطه است نه بی واسطه. قاعده الواحد اینو میگه. قاعده الواحد میگه که بی واسطه یک چیز صادر میشه، بقیه باید با واسطه صادر بشن. الان هم ایشون داره میگه مشیت رو خدا صادر میکنه، مشیت فعل خداست، مشیت رو خدا صادر میکنه، بعد بل مشیه ایجاد میکند بقیه رو، که بقیه با واسطه صادر میشن. وقتی با واسطه صادر شدن دیگه تکثر در خداوند راه پیدا نمیکنه. بر فرض تکثر راه پیدا کنه، در این وسائط راه پیدا میکنه، نه در اون در خداوند. مشیت واسطه است، بعد از مشیت ممکنه واسطه های دیگری هم ردیف بشن، اینا تکثر پیدا میکنه، یعنی خود واجب طالب تکثر پیدا نمیکنه، که این در باب اون در اونجایی که قاعده الواحد مطرح میشه توضیح داده شده که چگونه این تنزلات یا چگونه این سبادر متکثرن در حالی که مصدر متکثر نیست. چون مصدر با واسطه صادر کرده، تکثر در واسطه ها پیدا میشود نه در خود مصدر. بازم توجه کردید که واجب تعالی وحدتش محفوظ میمونه. جواب امام اینه که خدا اگر ایجاد میکنه، اختراعی ایجاد میکنه، ابتدایی ایجاد میکنه، یا بالمشیه ایجاد میکنه، هر کدام از این ستا رو ملاحظه کنی میبینی وحدت خدا با این ایجادها هنوز محفوظه. پس این کسرات آسیبی به وحدت خدا من نمیزنه. بعد وارد قسم چهارم میشه که خلقه. اونم میگه خلق بالمشیه، او تفاوتی با این سومی شاید نداشته باشه، اون تا یه بار تعبیر به ایجاد کرده، یه بار تعبیر به خلق کرده. وقت اونجا هم تصریح میکنه که هم من شیئنه هم لعلتنه. و هم لعجل شیئن، هم من شیئن هست، هم ان شیئن هست، هم لعلتن قائیتن. ببینید من الان توضیح بدم، من شیئن، ان شیئن، لعجل شیئن، این ستا رو با مثال تبیین میکنم. موجودات مادی به واسطه یا موجودات نفسانی آفریده میشند، یعنی خدا وجودای نفسانی رو میآفرینه، حالا به هر صورت که قبلا گفتی، بعد به توسط وجودات نفسی وجودات مادی آفریده میشه. پس موجودات مادی من شیئن هستن، یعنی من نفس هستن. من شیئن، من فاعل نشون میده، از فاعلی به وجود میان که نفسه. ان شیئن هستن، ان شیئن هستن یعنی از ماده هستن. این انسان من شیئنه یعنی از وجود نفسی به وجود آمده، ان شیئنه یعنی از ماده گرفته شده، از خاک گرفته شده، از خاک آفریده شده یا از نطفه آفریده شده. لعجل شیئنه هست یعنی به خاطر اینی که به کمال برسه و معرفت به خدا پیدا کنه یا عبادت کنه. هم من شیئنه، هم ان شیئنه، هم لعجل شیئنه، در حالی که اون قبلی ها لامنشهی بودند، لال علتن بودند، یعنی لا انشهی بودند، لال عجل شیئن هم بودند. ولی این خلق ها که موجودات مادی هستند، هم منشهین هستند، هم انشهین هستند، هم لعجل شیئن. اینا تفاوت هست که توضیح داده میشه. البته این تفاوت‌ها رو ما در جاهای دیگه هم توضیح میدیم به زبان‌های دیگه هست، یعنی بارها توضیح داده شد این موجودات موجود میشن، فرقاشون هم گفته شد منتها با زبان دیگه. یه جا اینطور گفتیم که اینم الان مهمه که الان دارم عرض میکنم، عمدن هم دارم تکرار میکنم. یه جا گفتیم وجود عقلی در مرتبه الوهیت هست، وجود نفسی و مادی در مرتبه ربوبیت هست. اینا قبلا داشتیم، این یه نوع فرق بود. یه نوع فرق گفتیم اونا عقلی هست اینا نفسی هست. یه نوع فرق اینه که اونا اختراعی هست اینا ابتدایی هست. ببینید به انهای مختلف داریم فرق میذاریم و اینا در واقع میشه گفت بیانات مختلف است با لحاظهای مختلف. یه چیزهایی رو لحاظ میکنیم و فرقها رو با یه بیانهایی افاده میکنیم. یه بار مقام اینها رو ملاحظه میکنیم، میگیم این در مقام اولویته، این در مقام ربوبیت. یه بار ذاتشون رو ملاحظه میکنیم، میگیم این عقلیه، اون نفسیه. یه بار نحوه ایجادشون رو ملاحظه میکنیم، میگیم اون اختراعی، این ابتداییه. توجه میکنید با لحاظهای مختلف فرقهای مختلف درست میکنیم. یک بار فرق مثلا میذاریم در نحوه ایجاد، یک بار فرق میذاریم در ذاتشون، یک بار فرق میذاریم در چیز دیگه که در مقامشون که اینا میتوزی داده شون. نه عقول، ایشون میگه اسماء، نمیگه عقوله، اون حرف فلاسفه است. وجود نفسی رو فلاسفه از عقل گرفتن، ایشون وجود نفسی رو از علم و قدرت و حکمت گرفت که این ذاته. ایشون واسطه قائل شد، ولی واسطه هم برمیگردونه به ذات که تقریبا میشه گفت اینجا من شیئن هم نیست، لا من شیئن، لا من اوصاف توی احدیت هستند ولی محوند، تو واحدیت هستند از ظهور دارند. بله تو واحدیت دارند. اون شیئی که الان مطرح میکنیم اون نیست که الان در ذهن شماست، ولی بله، ولی بالاخره اگر شما اسما رو شیئ بگیرید، این موجودات نفسی از اون اسما صادر میشن، از شیئ صادر میشن. شیء رو هم گاهی ما فاعل گرفتیم، گاهی فاعل نگرفتیم. مثلا گفتم این انسان از شیء آفریده شده، یعنی از نطفه آفریده شده، نطفه فاعل نیست، همون ماده است. شیء رو چند جور من دارم معنا میکنم. در واقع اونی که نفی میشود که میگیم شیء در کار نیست، ماده است. لامن شیء این لامن مادته، نه لامن شیء یعنی لامن فاعله. من یه جا لامن فاعل معناش کردم، ولی اون خلاف بود، خلاف بود، یعنی خلاف رائج بود از باب ناچاری. حالا میرسیم معلوم میشه این درست خواهم کرد، از باب ناچاری معنا کرد. خب اجمال بس تموم شد. توجه شدید با این اجمال فهموندیم که صدور افعال از واجب تعالی، اگرچه این افعال کثیرن، ولی صدورشون منشأ کثرت در واجب تعالی نمیشه و وحدت واجب همچنان محفوظه. پس این سائل که سوال می کند از توحید و بیان می پرسد که چگونه توحید را ما حفظ کنیم با وجود این کسرات فعلیه، جوابش هم نیست کرد. حالا من از رو بخونم عبارت امام رو. عبارت تقریبا ترجمه می کنه، یه مقدارش توضیح داده شد ولی توضیح کامل ندادیم هنوز، لذا فقط میشه گفت در حد ترجمه داره میخونه. عبارت خیلی دقیق‌تر از این هست، منتها هنوز کامل تبیین نشده. تبیین بشه دیگه من بر نمیگردم، شما خودتون برگردید و عبارت رو توجه بکنید ببینید که معناش چیه. الان فقط ترجمه شد، تقریبا میشه گفت ترجمه. صفحه 207 سطر 14 الحديث الخامس به اسنادی، یعنی مرحوم صدوق به اسنادش نقل میکنه از محمد بن زید که میگوید آمدم پیش امام رضا علیه السلام تا از او درباره توحید سوال کنم و سوالم کردم. فعمل علی، ایشون بر من املا کرد، یعنی فرمود و من نوشتم. ظاهرا در بعضی روایات این چنینه که راوی می نوشته، یعنی نتونسته تو حافظش نگه داره. من گمان می کنم تمام روایات اعتقادی این چنین بوده. روایات حکمی شاید نقل به معنا می شده، روایاتی که حکم بیان می کرده، چون راوی می فهمیده مطلب، لفظ رو می گرفته تبدیلش می کرده به لفظ دیگه. تو مسائل اعتقادی لفظ اینقدر قوی بوده که نمی تونسته تبدیلش کنه، یا باید حافظه قوی داشته عین عبارت امام رو می کرده یا باید می داشته، شاید امام دستور می کردن. داره این کلمات رو کسی نمی بیاره و کسی هم جایگاهی اینا بیاره، عین عبارت باید بیاد. لذا یا املا باشه یا باید حافظه حد قوی باشه که یه کلمه رو جا به جا نکنه، تر نکنه. در اعتقادی من گمان می کنم هیچ جا نقل به من داشته باشه، یعنی کسی قدرت نداره نقل به من. مثلا فاطر داره اینجا، شما فاطر رو بردید به جاش مبتدع بذارید، معنا عوض میشه، اصطلاح روایت عوض میشه، اصطلاح مثلا عوض میشه، حسین نمیدونی کار رو لفظی دیگه هم املا کرد حضرت بر من که الحمدلله فاطر اشیاء شاهد. اینا تعبیر به فتح داره، تعبیر به اشعه داره، تعبیر به اختر نداره. اما در خط بعد لا من شیء فیبطل الاختراع، این جمله نشون میده که علاوه بر تعبیر به فتره و انشأ میشه تعبیر به اختراع هم کرد، که من استفاده میکنه تعبیر به اختراع میکنه. یعنی در حال اول سه تا تعبیر داریم، اختراع، فتره، انشأ، هر سه مراد فهمند. فاتره هست به نحو انشأ، انشا یعنی چی؟ یعنی لامشه انشا میکند، انشا میکنه یعنی چیزی رو بر نمیداره تبدیل کنه به چیز دیگه، بلکه انشا میکنه، یعنی بدون ساق انشا میکنه. اصلا انشا معنیش همینه. به اصطلاح ما مثلا در کلاس میگفتیم انشا مینویسیم، انشا مینویسیم یعنی چیزایی خودمون داریم انشا میکنیم، ولی از رو الگوی گرفتیم، ولی خود در الگو نکه تماس کنن، ولی بالاخره انشا کنن. و مبتدا ابتداعا به قدرته و حکمت، این جمله رو توجه کن، دو تا تعبیر توش هست، یکی مبتدا یکی ابتداعا، و این تعبیر نشون میده که ابتداع با عین و ابتداع با همزه این دو تا مراد همند. در جمله قبلی سه تا کلمه رو مرادف کردیم، در این جمله دو تا کلمه رو مرادف میکنم. در جمله قبل فرمود فاطر الاشیاء، اما به چه واسطه چی نگفت. در اینجا میفهمد قدرتی و حکمتی که در ابتدا و در خلق ابتدایی، یعنی ابتدای با این دخالت اوصاف رو داریم، در اون اختراعی دخالت اوصاف رو نداشتیم، امام نفرمود اوصاف دخالت نداد. اینجا میفرماد مبتدا اشیاء است به قدرتی و حکمتی. این لا من شیء فیبطل الاختراع رو ما مربوط میکنیم به جمله اول، و لا لعلت فلا یصح الابتداء رو مربوط میکنیم به جمله دوم. معلوم میشه قوام شیء مخترع، دقت کنید این توضیحی که عرض میکنم، معلوم میشه قوام شیء مخترع به لا من شیء بودنشه، و قوام شیء مبتدا به لا علت بودنش. سلام، این دو مطلب از این عبارت به دست میاد و روی همین دو مطلب قاضی سعید بحث میکنه بعدن. یعنی بیان میکنه که اگر لا من شیء نباشد مخترع نیست، اگر لال علت نباشد مبتدا نیست. لا من شیء، یعنی نه اینکه خداوند اشیا رو من شیء آفریده باشد. فیبتل الاختلاف، فیبتل به فتح لام من دارم میخونم، یعنی حتی ان یبتل الاختلاف ولا لعلتن، اشیا رو لعلتن نیافریده. فلا یصح الابتدا، یعنی حتی ان لا یصح الابتدا، بلکه اشیا رو آفریده لا من شیء ولا لعلتن، پس اختراع است و ابتدا. حالا آیا اختراع ابتدا حاصلشون یک صادره یا دو صادر؟ این عرض کردم مرحوم قاضی سعید هر دو احتمال میده و بحث رو به همون صورتی که از خواهش گفتم مطرح میکنه. تا اینجا این دو قسط تموم شد، خلقت خلقت شما گفتم، اختراع یکی، ابتدا یکی دیگه. حالا دو تا دیگه باقی مونده، یکی ایجاد، یکی خلق. ایجاد رو ما مطرح نفرموده، خلق رو مطرح کرده. به همین جهت هم من عرض میکنم که در کلام قاضی سعید که ایجاد و خلق از هم جدا شده، در واقع ایشون تبیین جدا شده، ولی دو تا مطلب نیست. لذا گفته ایجاد بلمشیه، خلق بلمشیه، هر دو یکی گرفته، فقط لفظ ایجاد و خلق رو عوض کرده. خوبه که ما اینطور بگیم، ایجاد یک لفظ عام که شامل می شود سه چیز رو، اختراع رو، ابتدا رو، خلق رو. اینطوری بگیم بهتره که ایجاد رو یک قسم جدا حساب نکنیم، ایجاد رو مقسم حساب کنیم، بعد به سه قسم اختراع و ابتدا و خلق تقسیمش کنیم. و ظاهرا منظور خود مرحوم قاضی سعید همینه، عباراتش نشون میده که همینطور داره به هم میخوره. ولو یه جا رسیده ایجاد و خلق از هم جدا کرده که میرسیم میبینید، ولی اونجا در واقع نخواسته جدا کنه، شاید خواسته عبارات اخرى بگه. امام هم ایجاد مطرح نکردن، خلق رو مطرح کردن. اولی اختراع بود، دومی ابتدا بود، سومی خلقه. خلق ماشا کیفشا، عبارت رو توجه کنید، خلق ماشا کیفشا، معلوم میشه مشیت داره دخالت میکنه. پس خلق خلق بالمشیته، اختراع گفتیم هیچ واسطه ای نداره، ابتدا گفتیم واسطه ای مثل قدرت و حکمت و علم داره، اما خلق واسطه ای مثل مشیت داره. کلمه ما شاء کیفه شاء این مطلب رو میفهمونه که واسطه مشیته، و مشیت هم صفت نیست، خلقه. اول ما خلق الله، چنانچه در بعضی روایات آمده، در بعضی روایات آمده خداوند خلق کرد مشیت رو به توسط مشیت بقیه رو، در بعضی آمده نور عقل رو خلق کرد به توسط نور عقل بقیه رو، که صدرا هم در یه جا بحث کرده که اختلافی بین روایات. اونی که گفته اول صادر عقله، اونی که گفته اول صادر مشیته، اونی که گفته اول صادر قلمه، اونی که گفته اول صادر نور پیغمبر ماست، هیچ کدوم با هم اختلاف ندارن، هر کدومشون به یه چیزی توجه داشتن، به یه تعبیری بودن، ولی به یه چیز مخلوقه. مخلوق اول یک چیزه، تعابیر از این مخلوق اول متفاوته. صدر این مطلب رو جمع کرده که اختلاف بین روایاتی که به نظر میرسه حل بشه. متوحدن بذالک، این متوحدن بذالک رو ملاحظه کنید، این بذالک رو میتونیم اشاره بگیریم به مشیت، چون مشیت رو واسطه قرار داده، هنوز هم توحد رو برای خودش حفظ کرده، یعنی نذاشته کثرت فعل به وحدتش آسیب بزند، هنوز هم متوحد است، یعنی خدا متوحد. اینطور نیست که کثرت فعل در فاعل که خداست کثرت ایجاد کند و توحد او را به هم بزنه، هنوز هم متوحد است. بذالک یعنی به خاطر مشیت، یا متوحدن بذالک یعنی با هر در هر سه، در هر سه، چه در اختراعش، چه در ابتداعش، چه در خلقش متوحد است، که این همه توضیح داده شد. لاظهار حکمتهی و حقیقت ربوبیتی، دقت کنید در اون اولی که اختراع بود غایتی ذکر نشد، در دومی هم که ابتدا بود غایتی ذکر نشد، در سومی که خلق غایت ذکر میکنه. لاظهار حکمتهی و حقیقت ربوبیتی، چرا خدا خلق کرد ما شاء و کیف شاء؟ تا اظهار کند حکمتش را و اظهار کند حقیقت ربوبیتش. این به حقیقت ربوبیت یه عطر تفسیر بر حکمت. حکمت دو معنا داره. ابن سینا در طریقات این دو معنا رو خوب توضیح داده. یکی در مقام علم، یکی در مقام فعله. حکیم به چی گفته میشه؟ به کسی که عالم است به خدا، به اوصاف خدا، به افعال خدا. کسی به این ستا عالم باشه بهش گفته میشه حکیم. ما که به طور ناقص ناقص، بلکه بی نهایت ناقص علم به خدا داریم، علم به اوصاف خدا داریم، علم به افعال خدا داریم، بهمون حکیم گفته میشه. حکیم الهی یا حکیم متعلق. خود خدا به خودش، به صفتش، به فعلش علم تام داره. پس به طریق اولا به اون میشه گفت حکیم. حکیم یعنی عالم به ذات، عالم به صفات، عالم به افعال. این حکمت در مقام علمه که هم برای خدا هست کاملش، هم برای ما هست ناقصش، ولی بی نهایت ناقصش. حکمت یک نظری، نمیدونم حالا این میشه رو پکر. آخه اون حکمت نظری عملی که میگن اصلا یه تقسیم دیگریه غیر از اینه. شاید هم بتونیم با تشدف یه جفتشون کنیم.
خدا ما به حکیم کسیست که هم واقعیات علم باشه و هم عملش تر کنم علمش باشه. یعنی هر حکیم هم یک نظری داره، هم یک عملی داره و تطابق بینه علم به واقع و عمل پشت
واقعی. الان ما داریم اینا جدا میکنیم. بله دوتاش با همه، ولی ما داریم جدا میکنیم، ما داریم جدا میکنیم که جدا توضیح بدیم. شما حکمت الان دو قسمش کردن، یکی در باب علم، یکی در باب فعل. باب علمش رو جدا توضیح میدم، باب فعلش هم جدا. اما حکیم در مقام فعل عبارت از کسیست که هر چیزی رو به جای خودش قرار دهد. مثلا اگر فرض کنید که شخصی بیاد استدلال بکنه، نظم استدلال رو رعایت نکنه، در هم ریخته بگه استدلال، اونی که باید مقدم بگه مقدم نگه، اونی که باید مؤخر بگه مؤخر نگه، بلکه به هم بریزه، این حکیم نیست. ولی مطلبی رو که مطلب حکمت داره نقل میکنه، ولی حکیم نیست، چون هر چیزی به جای خودش نذاشته. این باید مقدمه صغرا رو اول بیاره، مقدمه کبرا رو بعدن بیاره، نتیجه رو سوم بیاره، بالاخره ترتیب ریاضی رو باید بین این استدلال رو شفت کنه تا بتونه حکیم بشه. در اعمال معمولی هم که اعمال استدلالی نیست، همین باید اون چرا که مقدم است مقدم قرار بده، اون که مثلا به شرف مقدمه مقدم قرار بده، اون که به شرف مؤخر و مؤخر قرار بده. مثلا عالم رو بر جاهل تقدم بده، نه برعکس کنه، ولی حکیم نیست. خداوند هر چیزی رو به جای خودش قرار میداد، پس حکمت دارد. هر چیزی به جای خودش قرار میده یعنی چی؟ موجودات مجرد در عالم مجرد میآفریند، موجودات مثالی در عالم مثال، موجودات مادی در عالم ماده. اونی که باید انسان بشه انسانش میکند، اونی که باید فرس بشه فرسش میکند. هر چیز به جای خود، یعنی فعلا همه منظم مرتب. این که باید این ظرفیت رو داشته باشه ظرفیت انسانی بهش نمیده، همون ظرفیتی که باید داشته باشه بهش میده. پس حکیمه. ربم هست. رب یعنی چی؟ ربم یعنی همین، ربم یعنی همین. پرورش میده موجودات رو، هر چیزی رو اونجور که باید بیافریند میافریند و وسائل کمال رو در اختیارش میگذاره. همون حاصل حکمته، این همون حاصل حکمته. پس مقام ربوبی دارد، یعنی همه اشیا رو اون تر که باید پرورش میدهد میآفریند و پرورش میدهد. بله. نه مساوی با حکمت علمی نه، من علم کار ندارم، حکمت عملی منظورم. علم که قبلا گفتیم دخالت داره در خلق مبتدعات.
لغت تفسیر بخشی از این کامل حکمت رو توضیح نمیده.
بله منظور از حکمت اینجا حکمت عملیه. خب بله اون درسته. نه اون الان به ملازمه فهمیده میشه. شما میفرمایید وقتی میخواد کاری رو انجام بده باید علم به اون کار داشته باشه. پس اگر حکمت عملی داره قبلش حکمت علمی داره. این درسته، حرف درسته، ولی این به ملازمه فهمیده میشه. خود حکمت الان حکمت عملیه، ولو به ملازمه حکمت علمی رو هم داره بیان میکنه و ثابت میکنه، ولی ما به حکمت علمی کار نداریم. مسلم حکمت علمی باید باشه، ولی اون حکمت عملیش که با ربوبیت یکی میشه. و حکمت عملی هم جدا از حکمت علمی نیست. خدا چرا خلق کرد؟ لاظهار حکمتی و حقیقت ربوبیتی، تا حکمتش را ظاهر کند، همه بدانند که او حکیم است. ربوبیتش را ظاهر کند، همه بدانند که او رب است. خب دونستن مردم، دونستن بقیه به چه درد خدا میخوره؟
این از لاظهار حکمتی متوجه میگم متوحدم بذارید مربوط به خلق.
احتمال داره بله متوحدن به ذالک مربوط به خلق باشه، چون لاظهار، چون لاظهار مرتبط به خلقه. این وسط متوحدن به ذالک رو میشه مربوط به همه گیره، مربوط به خلق میگیره. ابی نداره، همش شدنیه. منتها خب این قرینه میشه برای اینکه متوحدن به ذالک مربوط به خلق تنها باشه. خلاصه میخوام اینو عرض کنم، لاظهار حکمتی به حقیقت ربوبیتی چرا خدا ظاهر میکنه؟ آیا به نفعشه که ظاهر کنه، یا این اظهار اظهار می شود لنفس اظهار دیگه، این یک غایت دیگه ندارد؟ می تونید برش غایت دیگر بذارید، ولی غایتش به ما برمی گرده، به خدا بر نمی گرده. خدا اظهار می کند حکمتش را، ربوبیتش را، که نوعی کمال است، تا ما این کمال رو بشناسیم و به سمت کمال بریم. این یکی. دومی که اظهار میکند ربوبیت و حکمت را، لنفس اظهار هم میکنه. شما میکنید چراغ چرا ظاهر میکند نورش را؟ لنفس اظهار، چون ذاتش اظهاره، ذاتش اظهاره. یعنی اینطور نیست که یه ذات مخفی باشه. ذات منیر، ذات منیر حتما روشن، حتما ظاهر میکنه خودش. واجب تعالی ذات منیره، تمام اینها داره اظهار میشه، ربوبیت اظهار میشه، الوهیت اظهار میشه، همه این مراتب داره اظهار میشه، تا به اون مرتبه ماده که دیگه مربوبه، تا اونجا هم داره خود خود میکنه، ظاهر میکنه در ضمن آیات. نه خود خدا میشود اون آیات، خدا میشود ظاهر به توسط اون آیات. خدایی که باطن بود به توسط آیات ظاهر میشه. خب اینا ترجمه این روایت بود. دقت کنید، من بیش از ترجمه حرفی نزدم، گفتم اینا ترجمه میکنه. این انقدر عبارت ها مشکله که این همه توضیح فقط به منزله ترجمه عبارت. اگه بخوام تفصیل بدیم، اونم در حد خودمون بخوام تفصیل بدیم چی میشه؟ اگه امام بخواد تفصیل بده خیلی بیش از اون میشه. نه مصابه نیست، ذاتش ظهور است و ذاتش اظهار است، در همه مراحل هم است. در مطبع اهلیت ظهور نیست، در مقابل مدارک ما ظهور نیست. خوشی در قرص خودش ظاهر، ظاهره، جلوی قوه ادراکی من نمیتونه ظاهر بشه. چرا؟ چون قوه ادراکی من نمیتونه اون ببینه، نه اون ظاهر نیست. اون در مقامی هم که باطنه ظاهره، خداوند در مقامی که باطنه ظاهره، ما قوای ادراکیمون نمیتونه ببینه. قوای ادراکی ما اگر حواس باشه این مظاهر مادی رو میبینه، اگر تخیل باشه مظاهر مثالی رو میبینه، اگر تعقل باشه مظاهر عقلی رو میبینه، عقل لطیف باشه اسماء و صفات میبینه، یا عیان ثابتر میبینه. اسماء و صفات مال انبیاست یا مال پیغمبر ماست، ما نمیتونیم برسیم بود. علی حال ببینید قوای ادراکی ما هرچی بالاتر میره بالاتر میبینه، به یه جا میرسه که هیچی نمیبینه. یعنی قوای ادراکی ما دیگه قدرت جلو رفتن نداره. او خودشو ظاهر کرده، همونجا هم ظاهره، باطن است فی این ظهوری، ظاهر است فی این بطونی. ما نمیتونیم ببینیم، مثل خورشید دیگه، شعاعش رو میشه با چشم دید، خودش رو نمیشه دید. خودش مخفیه که نمیشه دید، یا ظاهره، با وجود ظاهر نمیشه دید. لفرت ظهورش مخفی شده، روایت هم داریم، لفرت ظهورش مخفی شده. پس ظهور در همه جا هست، یعنی اظهار اصلا مال خداست، چون نور دیگه، نور باید ظاهر باشه. ظاهرون لنفسهی مظهرون لغیرهی، نور اینه دیگه، وجود هم همینه، نور هم همینه، وجود نور معنوی.